أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در مورد حق عرض می کردیم که در حق یک نحوه سلطنتی اعتبار شده. صاحب حق باید سلطنت داشته باشه تا حق صدق بکنه. به تناسب عرض کردم که در مورد مال که حق در واقع یک نوع مرتبه ضعیفه از مال مالیت هست، اون هم یک نوع سلطه وجود داره. تعبیر الناس مسلطون علی اموالهم، حالا صرف نظر از اینکه این روایت هست که روایت نیست، این تعبیر ازش چی استفاده میشه؟ خب در بحث این که آیا انسان اگر از مالی اعراض کرد این از ملکش خارج میشه یا خارج نمیشه، به الناس مسلطون علی اموالهم استدلال شده که انسان مسلط بر مالشه، میتونه مال رو از ملکیت خودش خارج کنه. مرحوم ایروانی در این بحث اعراض اینجوری اشاره کردن که الناس مسلطون علی اموالهم میگه که مال رو انسان برای سلطه داره، یعنی با فرض حفظ عنوان مالیت سلطه رو برایش اثبات کرده، اما اینکه بتوانم مال بودن من نسبت به مال رو هم از بین ببرم، اون رو دیگه این دلیل بر این نیست. بنابراین ما با این مطلب نمیتوانیم اثبات کنیم که اعراض اثر داره، چون خود اعراض کننده اعتبار کرده از این ملک من نیست، پس این اعتبار او منشأ اثر هست و اعراض شده را از ملک اعراض کننده خارج می‌سازه. حاجا اونجای بیانی داشتن، می‌فرمودن الناس مسلطون علی اموالهم خیلی روشن هست که جواز بیع و شراء و این چیزا رو شامل میشه. این که میگی من الناس مسلطون علی اموالهم یعنی میتونه بفروشه، میتونه. اگر قرار باشه که الناس مسلطون علی اموالهم مراد این باشه با حفظ عنوان اموالهم سلطه رو میخواد اثبات کنه، وقتی شما یک مالی رو میفروشید بعد از فروش که دیگه مال شما نیست، یعنی نمیتوانید مال این، اگر اشکال مرحوم ایروانی درست باشه، باید نتونیم از الناس مسلطون علی اموالهم اخراج مال و اموالهم رو از اموالهم بودن رو استفاده کنیم. شخصی که مال رو میفروشه، ببینید ما دو جور اخراج از مالیت داره. یکی این که اصلا کار میکنه اصلا مال نباشه، ملک کسی نباشه. اعراض اینه، اعراض اعتبار مباح بودن این ماله، اینکه اصلا ملک کسی نباشه و مباحات بشه. ولی یه موقعی که شما این رو اعتبار میکنید مال دیگری باشه، هر دو اینها در این جهت مشترکن که اموالهم دیگه سرق نمیکنه. اگر الناس مسلطون علی اموالهم فرضش این هست که باید سلطه بر مال به ما و مال باشه، مالهم باشه، هیچی که این دو صورت رو نباید از الناس مسلطون علی اموالهم بشه استفاده کرد، در حالی که وجدانن میشه استفاده کرد. حالا من اینو چون تو جلسه قبلی اشاره کردم خواستم یه توضیحی بدم. من اونی که میخوام عرض بکنم، ما سه جور سلطه بر مال تصویر میشه. یکی سلطه بر مال به این که من بتوانم این مال رو با حفظ مالیت درش تصرف کنم، یه جور این حقد متیقن سلطه بر مال دیگه. مال اصلا قوامش اینه که من میتوانم درش تصرف کنم، این سلطه‌ای که بر مال دارم، این سلطه قوام مالیه، این که جزء مسلم هست، همین منشأ میشود که این مال به ارث برده بشه. ارث تابع سلطه انسان بر مال هست، بر خود مال، با حفظ مالیت مال. یه جور دیگه این هست که من سلطه دارم بر اینکه این مال رو به دیگری منتقل کنم. در مورد حق که میگفتیم که حق یعنی اون چیزی که بشه اون رو به دیگری انتقال داد، یعنی سلطه بر القاء عنوان مال بودن، یعنی یه جور عنوان متعلق حق بودن. وقتی من این حق رو منتقل میکنم، از حق خودم دیگه نیست، حق دیگری میشه، ولی اصل حق موجوده، اصل حق موجوده ولی به دیگری منتقل میشه. یه جوری دیگه این هست که نه، اصلا کاری میکنم که دیگه این حق تحقق نداشته باشه. اسقاط بالمره، اسقاط بالمره، اونم یه جور سلطه است. به هر حال در حق باید یک نحو سلطه‌ای وجود داشته باشه. من الان عرض میکنم در مقام این جهت نیستم که تعریف حق رو بیان کنم، ولی عرضم این هست که در جایی که هیچ گونه سلطه‌ای نیست، دیگه قطعا حق صدق نمی کنه. باید یک نحو سلطه‌ای بر اون شی وجود داشته باشه، یا سلطه‌ای بر نقل و انتقال این حق وجود داشته باشه، یا سلطه‌ای بر اسقاطش وجود داشته باشه که بشه اون رو حق تعبیر کرد. حالا ما دنبال این مطلب هستیم که در چه مواردی جواز تصرفی که انسان داره، اون جواز به نحوی هست که سلطه بر اسقاط درست میکنه، در کجا سلطه بر نقل درست میکنه، در کجا سلطه بر انتقال، یعنی حق ضابطه اسقاط پذیری چیست؟ حالا اسمشو حق میذاریم یا نداریم. ضابطه نقل پذیری چیست؟ و ضابطه به ارث انتقال یافتن چیست؟ آقای هایری اینجا میفرمایند که یک ضابطه ای از بیان مرحوم اصفهانی استفاده میشه که میگن بهترین ضابطه برای تعیین اسقاط پذیری این ضابطه است. ایشون میگن هر چیزی که به خاطر منفعت ذلحق باشه، صاحب الجواز باشه، این حق است. تعبیرشون این هست که ما کان فی نظر العقلاء لرعایت حال من اعطی الامر بیده و لعجل مصلحته که حق تهجیر و حق الخیار و ما شابه ذلك فهو قابل للافقاد فی نظرهم و کل ما لم یکن کذلك فهو غیر قابل للافقاد من قبیل الولایت المجعوله لمصلحت المولا علیه لا مثل لمصلحت الولی و الوصایت التي اعطاها المیت للوصی حفاظا علی مصلحته هو لا حفاظا علی مصلحت الوصی. خب ایشون میفرمایند که شخص ولی، این که ولایت پیدا کرده است، برای چی ولایت پیدا کرده؟ به خاطر اینکه شارع مولا علیه رو رعایت کرده، به خاطر مصلحت مولا علیه ولایت به ولی داده. اینجا ولی نمیتونه خودش رو از ولایت مسلوب بکنه، حق اسقاط ولایت نداره. همچنین وصی موسی میت یک نفر رو وصی میکنه، آیا وصی حق داره خودش رو از وصایت خلع کنه؟ از اول قبول نکنه اون یه بحثی است. فرض اینه که مثلا قبول کرد و میت هم از دنیا رفت و امثال اینا، حالا میتونه خودش رو از وصایت خلع کنه یا نمیتواند خلع کنه؟ میگه این وصایت وصی شدن به خاطر مصلحت میت، نه به خاطر مصلحت خود وصی، چون میت دستش از دنیا کوتاهه، از یکی دیگه کس دیگه خواهش میکنه که اراده او رو او تنفیذ کنه. بنابراین وصی اینجا حق نداره که خودش رو از وصایت اسقاط کنه. ولی اگر این چنین نباشه، عرض کنم این حق اسقاط داره، مثل حق تهجیر، حق خیار و امثال اینها. بعد ایشون میفهمند که مرحوم آقای خویی یه سری مثالهایی رو زدن و که در بعضی موارد حق، در بعضی موارد حکمه، گفتن ما بین این موارد فرقی احساس نمی کنیم. ایشون میگه این مواردی که ایشون میگن فرق احساس نمی کنیم، نه دقیقا ما فرق احساس میکنیم. و مثالایی که آقای خوی زدن این هست که در جایی که کافر حربی مثلا، کافر حربی جایز القتل احترام نداره، خب این جواز حکمیه، اما جانی مجنیون علی حق داره او رو قصاص کنه. حق قصاصی که برای ورثه مجنیون علی یا خود مجنیون علی در جایی که هنوز از دنیا نرفته ثابت باشه، اون حقی هست که قابل اسقاطه و بهش حق ما میگیم. ایشون میفهمه این دوتا با هم فرق داره. حق قصاص به خاطر مصلحت مجنیون علی هست که بهش حق دادن، ولی قتل کافر به خاطر مصلحت من یجوز له القتل نیست، به خاطر اینکه اون مقتول، اون کسی که قرار کشته بشه، اون احترام نداره، حرمت نداره، به خاطر این جواز آمده. همچنین در مواردی که واهب میتواند حق خودش رو رجوع کنه، جواز هبه واهب، اینا میگن جواز هبه واهب این یک امری هست که واهب میتواند از حق خود، نمیتواند بگه من این جواز رو اسقاط کردم، ولی من له الخیار میتواند از این حق خودش عدول کنه. اینا میگن که خیار به خاطر مصلحت من له الخیاره، ولی هبه این شکلی نیست. ما ابعد هبه یه همچی مفهومی استفاده نمی کنیم که هبه به خاطر مصلحت او هست که این مطلب جعل شده. خب این بیانی است که آیه حائری داره. حالا من این مطلبی که ایشون می فرماید، دو تا ضابطه تو کلام ایشون هست. یکی این که ما کان فی نظر العقلا لرهایت حال من اوتی الامر بیده و لعجل مصلحت فهو قابل للاسقاط، یک ضابطه. یک ضابطه جنبه مفهومیشه، ما لم یکن کذالک فهو غیر قابل للاسقاط. به نظر میرسه که این ضابطه دومش درسته، اونجایی که به خاطر حال من اوتی الامر نیست، اون حق نیست. علتش هم نه نکته‌ای که ایشون میگن هست، نکتهش اینه که حق یک نحو سلطه‌ای باید درش ملاحظه بشه، و جایی که اصلاً به خاطر ملاحظه من له الحق، من له الجواز نیست، دیگه سلطه و تسلط به او برای چی میدن؟ تسلط رو در جایی میدن که میخوان مصلحت او رو رعایت کنن. عرض کردم حق قوامش به یک نحو سلطه‌ای برای من له الحقه. جایی که من له الحق هیچگونه سلطه‌ای نداره، اینجا حق نیست. بنابراین به نظر میرسه اون قسم دومش درست هست و نکتهش همین نکته است. اما آیا نفس این که به خاطر مصلحت کسی یک حکمی جعل بشود، این معناش اینه که کسی که به خاطر مصلحت او حکم جعل شده بتواند این حکم رو ساقط کنه؟ اصلا اینجور نیست. یه سری نمونه های من مثال بزنم. ببینید، به خاطر مصلحت مرد شارع مقدس اجازه مباشرت و اجازه طلاق رو به مرد داده، گفته مرد این حق مباشرت داره، حق طلاق داره. آیا مرد میتواند این حق خودش رو اسقاط کنه؟ اصلا این حقه یا حکمه در واقع؟ آیا میتواند بگه من دیگه بعد از این حق مباشرت نداشته باشم؟ نه. یا حق طلاق نداشته باشم؟ نه. روایت های خاصی هم در این زمینه وارد شده، این مثال رو که زدم به خاطر بعضی روایت ها هست که اگر مرد بگه که نه من این حق خودم رو ساقط میکنم، به زن واگذار میکنم، روایت داریم، دو تا روایت داریم که حالا من روایتش هم میخونم که میگه نه این مخالف سنته، این صحیح نیست و حق مرد با این واگذاری حق به زن ساقط نمیشه، حق مرد باقیه. حالا روایت شو من میخونم بعد ببینید. ابن بکیر ان بعض اصحابنا نبی عبدالله علیه السلام فمرأت نکهها رجلون فاستقته المرأة مرأة صداق رو برای خودش قرار داده و شرطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق، شرط هم کرده که امر جماع و طلاق در اختیار زن باشه. فقال خالف السنه و ول الحق من لیس اهله. این حقی که اینجا هست مراد از حق اون حق اصطلاحی ما نیست، حق اصطلاحی ما نیست، این حق اگر حق اصطلاحی هم باشه به هر حال این حق به معنای آن چیزی که قابل اسقاط هست نیست. این که خودش میخواد بگه قابل اسقاط نیست دیگه، میخواد بگه این قابل لاقل نقل نیست. این بحث سر این هست که این حقی که اینجا هست زن علتی که، یعنی دو نکته اینجا وجود داره، یه نکته این که زن صاحب حق نمی شود، نکته دوم این که این حق برای مرد باقی می ماند. اون روایت رو تو پاسخ امام علیه السلام رو هر دو نکته شکل می شه، هم این که مرد هم زن صاحب حق نمی شود، هم این که مرد این حق ازش زائل نمی شود. و قضا ان على الرجل الصداق و ان بيده الجماع و الطلاق و تلك السنه. سنت این است که جماع و طلاق به عهده مرد باشه، یعنی شارع مقدس یک همچی قانونی گذاشته که جماع و طلاق باید دست مرد باشه. نمیشه جماع و طلاق رو از دست مرد گرفت، خود مردم نمیتونه بگیره. اینجا فرض اینکه مرد راضی بوده، مرد راضی شده، ولی زن که همجوری بدون رضایت مرد این کار نکرده، خود مرد هم حق نداره قدرت بر جواز مباشرت خودش رو و جواز طلاق خودش رو ساقط کنه. نه همچه حقی برای مرد ثابت نیست، جواز اسقاط نداره. نه حالا جماع رو طلاق رو حالا یه جوری، حالا جماع رو ممکنه که اختیار داریش با دست حالا نه میخوام بگم اصل این که به جهت فرض کنید ما انسان حق داره غذا بخوره، جایز است باش غذا خوردن. آیا میتواند جواز غذا جواز چرا؟ چون من احتیاج به غذا دارم، حالا به خاطر مصلحت من دیگه شارع اجازه داده غذا بخورم، آیا حق دارم جواز غذا خوردن از خودم ساقط کنم؟ آیا اینجوریه؟ نه من اینا توضیح میدم، حالا این توضیحاتی داره سب کنید یه قدری عجله نکنید. اصل این که یک شیئی به خاطر مصلحت کسی باشه این اقتضا نمی کنه بتواند اون رو ثابت کنه، نکته دیگه ایه. ببینید گاهی اوقات حتی بعد از اسقاط هم مصلحت وجود داره، یعنی من که شارع گفته می توانی غذا بخوری به خاطر رفع گرسنگیمه،
حالا گفتم من حق غذا خوردن نداشته باشم، گرسنگی من از بین میره؟ از بین که نمیره. بعد از اسقاط حق الاکل هم اون نیاز من به این جواز موجود اوغلا هم. حالا بند خدای مرد وقتی حق مباشرت رو از خودش اسقاط کرد، دیگه شهوتش میخوابه؟ اینجور نیست که. بستر این هست که یک سری اغلاءن یک سری نیازهایی وجود داره که این نیازها حتی بعد از حالا اونجا ممکنه به زنش خیلی علاقمند شده بوده، میگفته حالا اگه اینو قبول نکنم این حاضر نمیشه با من ازدواج کنه، راضی میشه. ولی بعدن دیگه وقتی فلیتق الله فی نصفه الاخر این دیگه مشکل چیز پیدا میکنه، مشکل این بعض چیزا هست. اغلاءن نیازی که مرد داره به جواز مباشرت حتی بعد از اسقاطش هم وجود داره، نیاز فقط مال قبل از اسقاط نیست. بعض چیزا هست نه، به خاطر اینکه یک احترامی به مرد گذاشته باشن. فرض کنید حق این که من در مال میتوانم تصرف کنم، به خاطر اینکه شارع اختیار به من داده و اغلا اختیار به من میدن، چون این چیزی است که من نسبت به این مال به طور متعارف چرا اختیار رو به من واگذار کردن. اینجور نیست که به طور متعارف و از جهت نوعیه حتی بعد از اینکه من حق خودم رو نسبت به او اسقاط کردم بازم نیاز به او داشته باشم، نیاز به خصوص این که به اون معنا نیست به طور متعارف. به خاطر همین هست که من میتوانم اینو نقل بدم. من یک کتابی دارم، این کتاب ملک منه، این رو به دیگری منتقل میکنم. چرا میتوانم به دیگری منتقل کنم؟ به دلیل اینکه من نیازم در این کتاب به خصوصه که نیست، نیاز من به مطلقه یا با یه نیاز دیگه‌ای تضاهم داره. من ولو به کتاب نیاز دارم، از اون طرف پولم نیاز دارم. شارع مقدس میگه که اهم و مهم من میکنم، شارع مقدس گفته که من چون نیاز به پول دارم اجازه داده که این ملکیت این ساقط بشه تا در مقابلش این نیاز دیگه ای من تأمین بشه. یعنی با توجه به اهم و مهمی که هست، این که من حتی بعد از نقل هم هنوز مالک این باشم نسبت به این، ولی هنوزم ممکنه نسبت به این کتاب نیاز داشته باشم، ولی یه نیاز اهم هست، به خاطر اون نیاز اهم من این کتاب رو میدم که پول دیگه جاش میگیرم، چون به نسبت به اون پول نیاز بیشتری دارم و امثال اینها. اینا درسته. یعنی جایی که بعد از نقل، بعد از اسقاط، از جهت اغلا نسبت به اون ذلحق مصلحتی نمیبینن. یعنی چی؟ امور اغلایی، این که برای چی اجازه دادن به انسان که از مثلا آب رودخونه بخوره، به خاطر اینکه تشنگیش باید برطرف بشه. این تشنگی، حالا من بگم نه من حق استفاده از این آب رودخونه رو از خودم سلب میکنم، این تشنگی که برطرف نمیشه. ولی بعضی چیزا هست که اغلاءن بعد از اسقاط اون نیازی که منشأ شده بوده است که اون حق رو ایجاد کرده از بین رفته. به تعبیر جامع‌تر، گاهی اوقات اون مصلحت در حدوث حق دخالت داره، در بقایش دخالت نداره. من الان یک نیاز فوری دارم، ولی اینکه بعد از اینکه اسقاط کردن هم باز هم نیاز داشته باشم، نه، اغلایی نیست، اغلاهن همچین نیازی وجود نداشته باشه. من شارع مقدس به من اجازه داده که مالم رو بعد از مرگم وصیت کنم، مالم رو مثلا وصیت کنم و امثال اینها. خب حالا من اون یه قدری پیچیدگی داره، بذارید اون رو مثال نزن. یعنی میخوام بگم نکته قضیه فقط این نیست که هر چیزی که اون چیزی که به مصلحت من هست ممکنه مصلحت من حدوثاً و بقاءاً باشه، حتی مصلحت من بعد از اسقاط من هم وجود داشته باشه. اگر مصلحت من حتی بعد از اسقاط ذوالخیار هم من الیه الامر هم وجود داشته باشه، من له الامر هم وجود داشته باشه، قهرن نباید با اسقاط ساقط بشه. عمده قضیه اینه که آیا اون مصلحتی که منشأ شده است که این خیار رو عقلا جلب کنن حدوثن هست و بقاهن هم هست، حتی بعد از اسقاط هم هست یا نیست؟ نه، اون به خاطر ولو نیاز داره به اون، او به خاطر اینکه اون چه بسا خیلی وقتها از این جهت که میگه من راضیه به این معیوب هستم، از اول که میتونستم من معیوب بخرم، اشکال داشت معیوب بخرم؟ نه، بحث اونجاها چون بحث رزق، اون چیزی که منشأ اساس تجارت انترازن هست، بحث نیاز نیست. من اینو که تهیه میکنم نمیخوام نیازم برداشت، نیازش درش قید نیست. اون چیزی که من بهش رضایت دارم معاملهی و رو صحیحه، ولو معیوب باشه. از اول میتونستم معیوب بخرم بگم، خب حالا معیوب نخریدم نفهمیدم، از اول وقتی میدونستم معیوبه خیار چه ثابته؟ به دلیل اینکه اون منافات با اون رضایته نداره.
یعنی اسقاطش مصلحت عقلایی داره،
یعنی اسقاطش باعث می شود، یعنی اون مصلحت جعل خیار نسبت به بعد از اسقاط ثابت نیست.
ممکنه
حالا
موردی از
ثابت بشه، نه به حسب نوعیه میگم، به حسب مورد مورد مراد نیست،
این همه حدوثش کافی نیست.
بله، به حسب نوع، به حسب نوع آیا این خیار عرض میکنم، فرض کنید که من مغبون شدم، مغبون یعنی به قیمت ارزون خریدم، از اول اگر ارزون میخریدم گرو خریدم، ارزون فروختم، مثلا حواسم نبود ارزون فروختم، اگر از اول میتونستم ارزون بفروشم اشکال که نداشت. خب حالا فهمیدم که ای بابا من این رو ارزون خریدم، ارزون فروختم، میگم حق خودم رو اسقاط میکنم. این از اول نکته ای که منشأ جعل خیار بوده این بوده که نباید بر علیه اراده من چیزی من تحمیل بشه. این بعد از اسقاط دیگه این تحمیل نیست، تحمیل یک امری بر من بر علیه رضایت من اون جایز نیست. ولی اونجا اینجور نیست، تخت طرف میخوادم گرسنگی بکشه، بی خود میخوای گرسنگی بکشی، باید گرسنگی نکشی، تو احتیاج داری. بعضی چیزا هست که طرف نمیتونه بگه که من، میگه تو روایت هست که مؤمن هر کاری رو میتونه بخوره ولی نمیتونه خودش رو ذلیل کنه، اختیار ذلیل کردن خودش رو نداره. این روایت هست. خب کسی بگه که من خب عزت، سلطه بر عزت خودم دارم، سلطه بر عزت من ندارم، نه شخص اجازه نداره که اون عزت خودش رو زیر پا بگذاره، چون بعضی چیزا نسبت به خود اون سلطه جعل نشده. علتش اینه که حتی بعد از این که من سلطه خودم، عزت خودم رو میخوام اسقاط کنم، من نیاز به عزت دارم. شخص له شده و خورد شده و ذلیل شده، اون شخص از درجه انسانیت خارجه. حتی انسان باید همیشه عزیز باشه، عزت نفس یکی از اموری هست که مؤمن باید او رو داشته باشه. بله این رو، ولی عمده نکته اینه که تشخیص این که عمده قضیه این هست که اصلا این یه نوع ضربت به شرط محمول هم هستا، یعنی عقلا جاهای اسقاط رو قائل هستن که در اسقاط مصلحت ببینن بلکه خیار نباشه. این در واقع وقتی این رو بیاریم ضابطه از اون ضابطه بودن خارج میشه، اصلا فایده بحث دیگه نیست. یعنی عقلا گاهی اوقات باید ببینیم عقلا آیا اون مصلحتی رو که برای اون جواز و ایکال الامر الی من له الامر دادن، اون مصلحتشون حتی بعد از اسقاط هم هست یا حتی بعد از اسقاط هم نیست. این عبارت اخرای از این که عقلاً اسقاط رو مسقط میدونن یا نمیدونن. این در واقع وقتی این رو ضابط، این قید رو بزنیم، ضابطه دیگر ضابطه بودن سودمند بودن در میاد. البته اینجور هم نیست هیچ فایده به اون معنا نداشته باشه. توجه به یه سری نکته کلی عقلایی هست که عقلا برای جهل خیار یک سری مصالح و مفاسدی رو ملاحظه میکنن. آیا این مصلحت جهل خیار حتی برای بعد از اسقاط هم هست یا بعد از اسقاط نیست؟ این یعنی در واقع تنبیه به این که شما باید به خود خیار اکتفا نکنید، به اون ملاک پشت پردش اکتفا کنید، ببینید اون ملاکش چه مقدار هست. این نمیگم بیفایده بیفایده هم نیست، ولی احیانا سودمند هست برای حل بعضی از معضلات. خب یه چیز تو پرانتز من اینجا عرض بکنم، این حالا بس فعلا همین مقدار به نظر من چیز بیشتری از این حرفا این بحث نداره. فقط یه نکته اینجا من اینجا عرض بکنم، یه نکته حدیثی. اون روایتی که خوندم ابن بکر ان بعض اصحابان ان ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة نکاح رجل فاسترت المرأة و شرطت ان بیده جوان فقال خالف السنه ول الحق، به اصطلاح تا اون آخر روایت. این روایت در دو جای دیگه مشابهش هم وارد شده، یکی در تهذیب وارد شده، یکی در فقیه وارد شده. در تهذیب به این شکل وارد شده: به سند صحیح محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علی فی رجل تزوج امرأة و استقها و اشترطت ان بیده الجماع و الطلاق قال خالفت السنه و ولت الحق من لیس باهله قال فقضا ان علی الرجل ان نفقه و بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنه. این بیده نفقه من فکر میکنم اون نفقه باید اشتباه باشه، بیده صداق باشه که تو این روایت هم صداق هست، چون جو بحث اصلا نفقه این وسط نبود، گرفت نفقه گنجونده شده، چون بحث استقاها ها بود. این به اصطلاح باید همچین صداق و امثال اینها باشه. این یه نکته متنی. اما نکته دیگر، نکته به من سندی، این در فقیه هم به این شکل وارد شده: روا محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام انه قضا فی رجل، فقیه جلد 3 صفحه 425 رقم 44075، اون تهذیب جلد 7 صفحه 369 رقم 1497 بود، اون محمد ابن ابی جعفر. عبارت فقیه مهم این هست: روا محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام انه قضا، که فاعل قضا خود امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام باشه، ولی از اون نقل تهذیب استفاده میشه که فاعلش حضرت علی هست. محمد ابن قیس که کتابی داره به نام قضا یا امیرالمومنین، که این قضا یا امیرالمومنین رو از حضرت امام باقر علیه السلام نقل میکرده، صاحب کتاب معروف قضا یا محمد ابن قیس بجلی. چند تا محمد ابن قیس داریم: محمد ابن قیسی که قضا یا امیرالمومنین رو نقل میکنه، محمد ابن قیس ابو عبدالله بجلی هست که در نکاتی که مربوط به قضاوت امیرالمومنین هست اشهر اینها محمد ابن قیس بجلی هست. عرض کنم خدمت شما، من تصور میکنم اون قضایی که تو کافی هم هست مراد قضا امیرالمومنینه، یعنی اصل قضیه یک قضاوتی بود از امیرالمومنین. این قضاوت رو هم امام صادق نقل کردن، هم امام باقر علیه السلام، هر دو امام علیه السلام نقل کردن، و شباهت هایی که دقیقا الفاظ روایات مثل هم هست به خاطر اینه که اصلشون قضاوت حضرت امیرالمومنین هست، و یه مقداری در نحوی نقل کردن ها با به اصطلاح بد نقل شده، همچنان که در فقیه بد نقل شده در کافی هم بد نقل شده، و این اصلش قضاوت حضرت امیر صلوات الله علیه هست که به توسط امام باقر و امام صادق علیهم السلام هر دوشون نقل شده. خب این مطلب خواست دیگه نداره، بریم توی بله
اول بر فرمون دو تا
همین این دو تا همین دو تا روایت دیگه یکی ابن بکر بعض از اصحاب نبی عبدالله علیه السلام، یکی محمد ابن قیس علی جعفر علیه السلام. این متن یکیه ولی دو سند داره. در واقع با توجه به این توضیحی که دادم، اصل اصل روایت یکیه، هر دو روایت امام از امیره، هر دو و روایت از امیر هست. بعضیا تو بحثی که هست، در بحث عرض کنم خدمت شما، در بحث لازرر یک کلمه قضا به کار رفته در روایت پیغمبر، روایت که سنی ها نقل کردن، در لازرر و لازرار کلمه قضا به کار رفته. این که این قضاوت به چه معنا هست و اینها، اونجا ما یه موقعی بحث میکردیم. من بعدی وقتا به بعضی از اینها شبیه این روایت ها، مثلا همین روایت به ذهنم میرسید که حضرت امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، اینها که جنبه قضاوت به اون معنا نداشتن، این قضاها اینجا چجوریه؟ خیلی از اینها رو ممکنه این قضاها اشتباه باشه، مربوط به حضرت امیر باشه، مربوط به حضرت امیر باشه، و این اشتباهات رو اینو باید دقت کرد. به مجرد این که مثلا امام باقر علیه السلام یه قضایی تعبیر کرد، باید دقت بکنیم که آیا این اشتباهی رخ نداده باشه که امثال اینا
قاضی تحکیم بودن.
نه، رفتی به قاضی تحکیم اینها نداره، رفتی به بحثا. بله، قضا اینجا به من اون، حالا یک چیز دیگه ای هست. از این روایت نمیتوانیم استعمال قضا در حکم قطعی رو نتیجه بگیریم، اون یه بحث دیگه است که از روایت های دیگه ممکنه ما این مطلب استفاده کنیم. قرض این هست که استفاده از اون روایت دیگه در مورد قضا به عنوان حکم قطعی، اون رو باید دید. حالا اونجاها ما مشکل اون که قضا رو به عنوان حکم قطعی گرفتیم، علتش این بود که مصداق هایی که اونجا بود مصداق های امور متنازعه فی هم نبود. من اونجا بحثی که می‌کردم میگفتم اولا قضاوت دو مرحله داره. یه قضاوت این هست که قضاوت خارجی، قضا به معنای قضاوت خارجی حتما نیست. تو قضاوت هایی که پیغمبر هست، قضا گاهی قد به معنی قانون های قضاییه، جعل قانون های قضایی. این ممکنه اگه کسی هم قضا رو بگه به معنای قضاوته، نه قضاوت خارجی، اما از قضاوت خارجی یا جعل قانون های قضایی. ما اونجا میگفتیم از بعضی روایات استفاده میشه که قضا حتی در مورد قانونهای قضایی هم نیست، قانونهای غیر قضایی هم تعبیر قضا در موردش آمده و امثال اینها. و اینها عرض کنم خدمت شما، این روایت دلیل بر هیچی نیست. یعنی ما از این نمیتوانیم استفاده کنیم که قضا در مورد البته این که اصلا قانون قضاییه، ان علی الرجل صداق و ان بيد الجماع و الطلاق، یک قاضی قانون قضاییه که زن و مرد با هم دیگه در واقع الان اختلاف دارن که این اختلاف رو باید قاضی حل کنه دیگه، این قانون قضاییه. حالا این که اصلا ربطی به اون بحثا نداره. من میخواستم این مکتر اینجا تذکر بدم که گاهی اوقات بعضی اشتباهات حدیثی اینجوری رخ میده. این که حضرت امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام عهده‌دار خارجی قضاوت نبودند و قضاوت خارجی رو قاضیان حاکم‌ها عهده‌دار می‌شدند امثال اینا، این دلیل بر این نیست که اینجا قضا به معنای قضاوت خارجی نیست. اینجا ممکنه قضا به معنای قضاوت خارجی باشه، ولی به خاطر اینکه قضا مراد در قضاوت امیرالمومنین، امیرالمومنین که قاضی قضاوت می‌کردند، این دوتا بعضی احتمال میدم مثلا بعضی از شواهدی که ما اونجا آورده باشیم اگر یه مقدار دقت کنیم و این ور اون ورشو بگردیم، ممکنه بعضی از موارد اشتباهی هم از ما سر زده باشه در اون استدلالاتی که اونجا ما داشتیم. البته اونجا من استدلال اصلیم به خود همون روایت پیغمبر بود. این روایت پیغمبر قضاهایی که داره، بعضیش قانونهای کلی قضاییه، بعضی هاش قضاوت‌های شخصیه، بعضی هاش اصلا رفتی قانونهای قضایی نداره، در محل چیز نداره، محل دعوا و امثال اینها نداره. اون استدلال بیشتر خود همون دلیل چیز بود، همون روایت اصلی بود. حالا پرانتز بسته، این دیگه این بحث تمامه. این نکته رو هم عرض بکنم، حالا اگر این ضابطه‌ای که آقای حائری برای قضاوت، برای اسقاط گفته باشن درست باشه، در مورد این ماره چون به خاطر مصلحت ماره جعل شده، به خاطر مصلحت ماره جعل شده، بنابراین ما باید بگیم که قابلیت اسقاط داره. ولی به نظر میرسه معلوم نیست که مصلحت ماره مزیق باشه به قبل از اسقاط، حتی بعد از اسقاط هم اگر اسقاطش هم کرده باشه، چون اون چیز عقلایی که اینجا هست اون که هوس‌های افراد رو میخواد کنترل کنه، اون شهوت‌های، این شبیه همون شهوتی هست که به اصطلاح غیر قابل کنترل هست. حالا یه چیز تو پرانتز بگم، یه استاد، یه بنده خدایی بود میگفتش که توصیه میکرد مثلا به کسایی که نامزد هستن که و طلبه ها که شما مثلا یه روز مشخصی رو قرار بدید، در اون روز درس نخونید و مثلا به امور مربوط به نامزدیتون بپردازید و اینها. من این رو برای یه بنده خدایی نقل کردم، گفتش که امور مربوط به نامزدی که وقت نداره که بشه برایش وقت تعیین کرد، اون یه موقع میکرد یه موقع نمیاد. اون رو تعبیر اینجور میکرد که وقت پذیر نیست و امثال اینها و فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب بله، خب دیگه وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.